از رادیو اقتصاد باشیم با نام قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. با افتخار امروز هم در کنارتون هستیم. انشالله که امروز هم یار و همراه ما خواهید بود. دعوت میکنم امروز هم همراه قرار باشید. همچون جمعه گذشته، امروز هم پیرامون بحث سبک عبادی زندگی منتظران در خدمتون خواهیم بود و البته در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد ملایی عزیز. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما در روی کردی که راجع به سبک عبادی منتظران پس از بررسی اهمیت و اولویت اون در چیدمان سبک زندگی مهدوی و منتظران داشتیم، عرض کردیم که میتونیم یک روی کرد عمومی داشته باشیم به این معنا که منتظران حضرت همه رفتارهایی که در سبک زندگی دارن به کار میبرن با قصد قربت باشه، و در روی کرد دوم مناسک ویژه عبادی رو مد نظر قرار بدیم. ما در روی کرد اول سبک عبادی منتظران عنصر نیت رو باید خیلی بهش بها بدیم.
بله،
اساسا یکی از تفاوت‌هایی که بین سبک زندگی منتظرانه و مهدوی با سایر سبک‌ها اتفاقا در بحث نیت است. نیت رو شما وقتی در آموزه‌های اسلامی ملاحظه می‌کنید، می‌بینید که جایگاه فوق‌العاده‌ای رو داره، حتی در بحث عبادات. و این نکته مهمی است. گاهی اوقات می‌پرسن که سبک زندگی مهدوی با سبک زندگی اسلامی چه فرقی داره؟ غیر از فرقهایی که قبلا عرض شد که ولایت محوری معصوم حی فرق است بین سبک زندگی مهدوی و اسلامی، چون فرق دیگر اسلامی هستند که اعتقاد به امامت معصوم ندارند.
بله.
ما معتقد به معصوم هستیم و اینکه زنده است هر امامی در هر دوره، ما حجت و امامی داریم. فرق دومش رو حتی اگر بحث رو محدود درش کنیم، یعنی منظور از سبک زندگی اسلامی رو سبک زندگی شیعیان حتی در نظر بگیریم، هم باز هم سبک زندگی مهدوی و منتظرانه با این روی کرده اول میتونه متفاوت باشه. دوست دارم این روایت رو تقدیم کنم که جایگاه نیت رو ببینید چقدر مهمه، که من برای ورود بحثم نیاز دارم به این بحث. فرمودن که بندگان خدا سه دستن، ترجمه روایت رو عرض می کنم، گروهی هستن که خدای متعال را می پرستن، منتها خوفن، می ترسن از خدا، چون می ترسند می پرستند. اینها را فرمودن فتلکه عبادت العبید، اینها عبادت بندگان یا بردگان به عبارت درست است، چون نیتشون اینطوریه. ببینید اینها هم نماز میخونند ولی اینجوری اند. مسلمانی که نماز میخونه به خاطر ترس.
بله.
در تقسیم دوم فرمودند که گروهی هستند که بندگانی هستند که خدا را عبادت میکنند اما به خاطر طلب ثواب است. به اینها فرمودند اینها عبادتشون تاجر معابانه است، بازم مسلمانن، ولی ببینید نقش نیت چقدر مهمه. برای اونها می‌نویسن عبادت بردگان، برای اینها می‌نویسن عبادت تاجران.
چرا تاجر معابانه؟ چون اهل داد و ستد هستن.
آره، طلب ثواب. میگن ما عبادت می‌کنیم چیزی گیرمون بیاد.
دقیقاً.
در قسم اول عبادت می‌کردن که خدا نزدشون، جهنم نبره. اینا میگن ما میخوام برای ثواب. ببینید نیت چقدر مهمه در این که اون عبادت رو محتواش رو چجوری بکنه. قسم سوم رو فرمودن که برخی ها خدای متعال رو عبادت میکنن حبن له، دوستش دارن، نه به خاطر این که بترسن جهنم مثلا نرن یا خدا مثلا یه چیزی بهشون بده، یه مزدی، نه، عشق به خدا میبرزن. اینها عبادت احرار هستن. من این مقدمه رو عرض کردم برای چی؟ برای اینکه وقتی ما سبک عبادی منتظران رو داریم به کار میبریم، دقیقا سه سطح در نیت رو میتونیم ببینیم در اینها. برخی از منتظران امام زمان کسانی هستن که عبادتشون در واقع منتظرانه هست ولی به خاطر ترس از این چیزاییه، مثلا میترسن آخرالزمان دینشون از دست نره، میترسن روز قیامت خدا یقشونو مثلا بگیره به این که شما چرا به مهدی من توجه نکردید، چرا حضرت جواد الائمه فرمود واجب است انتظار، چرا شما این عمل وجوب رو انجام ندادید، میترسن. یه دسته دیگه منتظر هستن، اعمالشون هم انجام میدن با همین روی کرده اول که عرض کردم، اینها لطلب ثوابند، یعنی منتظر امام زمان هست، رفتاراشون داره انجام میده ولی میخواد یه چیزی گیرش بیاد تو زندگی، میگه خدای ببین من دارم منتظرانه زندگی میکنم، خلاصه رزق و روزیمون رو خوبش کن دیگه، مال و اموال زیاد بشه و کاسبی رونق بگیره و امثال اینها. بد نیست، هیچ کدوم از اینها بد نیست، اینها سطوحی از عبادت هستن، ولی انتظارشون و سبک عبادتشون تاجر معابانه هست، دارن انگار داد و ستد میکنن، اشکال هم نداره،
دعا میکنن اینطور نیست.
ببینید در همون دعا هم این رویکرد هست، یعنی پشت ذهن شخص رو اگر بخونی، یعنی اون قوه انگیزشی شخص برایش این کار انجام داده، میگه واسه این که مثلا زندگیم رو به راه مثلا بشه. همین برای اسلام مهمه اساسا. جناب آقای بختیاری بزرگوار، اسلام اساس رشد آدم‌ها رو رو نیت و رو روحشون میدونه.
بله.
یعنی اون متعلق روح چیه، چی قصد میکنی تو. واسه همین شما اگه کل نماز رو بخونی برای ریا اصلا به درد نمیخوره، باعث رشد نمیشه، در حالی که شما همه چیز رو رعایت کردید. پس این سه قسم نیت رو داره میارم تو بحث سبک عبادی منتظران، که ما به عنوان یک منتظر میتونیم سه روی کرد داشته باشیم. روی کرد سوم چی بوده؟ حبن له، میتونیم اینجا بگیم به خاطر عشق خدا، حاکمیت دین خدا، اصلا به عشق امام زمان داره این کارا داره انجام میده. اینها سطحشون متفاوته. ببینید بس نیت توی این روی کرده اول سبک عبادی منتظران چقدر مهمه. همه رفتار هم بشه بازم خدا رو نیت ها حساسه نگاه میکنه، چون در روایات ما اومده که نیت افضل از عمله، مهمتر از عمله، نیت رو نگاه میکنه ببینه چه جوری. خبیر خدای متعال، بصیر، حواسش هست که ما با چه نیتی داریم این کارو داریم انجام میدیم. یه نیت فاسدی هم داریم که اصلا طرف میاد همه این کارا انجام میده، دنیا طلبه، اصلا برای دنیا طلبی این کارو داره انجام میده.
الان ایرادی هست که ما نیت دوم رو داشته باشیم؟ ایرادی نیست.
نه ایرادی نیست، ولی سطحش، ارتقاء یک منتظر، منزلت و رتبهش متفاوته. هر ستا رو گفتم مگر اینکه طرف نیتش فاسده. خب این یک نگاهه به این مطلب که سبک عبادی منتظران رو من با نیت دارم میام جلو. ببینید چقدر مهمه. نکته دوم که بازم میخوام یه مقدار تفاوت بین این نوع سبک رو با سبک زندگی اسلامی بگم، اینه که ببینید تو سبک عبادی منتظران با روی کرده اول گفتیم همه رفتاراتون رو میتونید با قصد قربت انجام بدید.
بله.
آیات و روایات فراوانی تو این زمینه وجود داره که انشالله من راجع به این توضیح میدم، چون بس باید خوب انشالله جا بیفته.
بسیار عالی. در مورد سه تا نیت گفتید که مخاطبای عزیز اگه یه دو تا چهار تا کنن میفهمن که کجای این قضیه هستن. دست شما در نکنه، باز میگردیم خدمتتون و همچنین خدمت شما رو فوای عزیز هم برمیگردیم، با ما باشید. درود بر شما رفقای عزیز، در خدمت حجت الاسلام المسلمین استاد ملایی هستیم و بخش اول صحبتاشون اشاره داشت به رویکرد اولی که مربوط بود به سه نیت در بحث سبک عبادی منتظران و ازشون یه سوال دیگه دارم. آیا رویکرد دیگه و در واقع تفاوت دیگه هم هست که ما ازش بیخبر باشیم؟
بله، دریای معارف اهل بیت دریای پرگوهریه.
بله.
که آدم وقتی غور میکنه و غواصی میکنه و نگاه میکنه اهل بیت به چه نکات دقیقی گاهی اوقات اشاره کردن و تفاوتها رو به ما گفتن. ما در روی کرده اول خب بحث نیت رو مطرح کردیم، خود این نیت، این که ارزش گذاری ها رو متفاوت میکنه، گاهی اوقات باعث باطل شدن یک رفتار میشه، گاهی اوقات رفتار رو صحیح میکنه، اما ارتقاش بستگی به اون نیت داره. در نیت انتظار افضل بودن نیت خیلی مهمه. یکی از تفاوت هایی که سبک زندگی منتظران رو با سبک سایر مؤمنان و مسلمانان عوض میشه، همین ارتقای در نیت و افضل کردن نیته. یعنی شما بهتر از این نیت دیگه نمیتونی در نظر بگیری، شمول داره، سایر موارد رو میگیره، شما همه موارد رو در نظر گرفتی، اما بقیه ها امکان داره همه موارد رو در نظر نگیرن. البته این افضلیت در نیت، یعنی شما داره کار رو انجام میدی برای اینکه ولایت و حکومت ولی خدا به اندازه تلاش های شما در حکومت زمین در جهان زمینش فراهم بشه، ویژگی های خاصی رو داره که در سبک عبادی منتظران با روی کرده اول وقتی بحث نیت بسیار مهمه، این شاخصه ها باید در نظر گرفته بشه. من اجازه میخوام که یک روایتی رو براتون بخونم که شما ببینید این همسانی بحث عبادت و افضلیت در انتظار چقدر مهمه. دو تا روایت دارم، یکیش از امیرالمومنین فرمود افضل العباده از صبر و صمت و انتظار الفرج. انتظار و فرج رو جزء افضل عبادات شمردند.
بله،
داخل پرانتزی نقطه رو عرض کنم، اگر ما بخوایم رشد بکنیم باید اهل عبادت و بندگی باشیم، و اگر بخوایم رشدمون کامل باشه به دنبال افضلها باید باشیم، به دنبال برترینها باشیم. من یک بار دیگه توی یکی از این برنامه اشاره کردم، اصلا سبک زندگی منتظران سبک زندگی آرمانیه. اونایی که آرمان خواه هستن، اونایی که دوست دارن به کمال برسن، اونایی که به 20 فکر میکنند، سبک زندگی منتظران مال ایناست. اینا هن که تو خیمه امام زمان هستن، طبق روایت دارم عرض میکنم، اینا هستن که در ظهور، در وقت ظهور جزء کادر و یارای حضرت هستن. ببین افق دید زیاده، بالا رو دارن میبینن، قله ها رو میخوان فتح بکنند. در بحث نیت ها اینطور دارن ورود میکنند. روایت امام کاظم فرمود افضل العباده بعد المعرفه انتظار الفرج. دقت بفرمایید، بعد از معرفت خدای متعال برترین عبادت، ببینید بازم اشاره شده به افضل العبادت، میفرماید انتظاره. خب چه شاخصه هایی داره که ما باید به اینا پایبند باشیم؟ یعنی کسانی که الان یکی از دعاهای اصلیشون اینه وجعلنا من انصاری و اعوانه.
بله،
خب ببینید وقتی دعاهای ما اینه، ما جزء یاران حضرت، جزء سربازان و کادر حضرت دوست داریم بشیم، این دعا که فقط یک لغلغه زبان نیست، این یک خواسته هست که با خودش لوازمی همراه داره، باید به اون لوازم پایبند باشن. یکی از این لوازم بسیار مهم بحث انتظاره و بحث نیت در انتظاره و بحث ارتقاء نیت در انتظاره. ببینید چقدر مهمه.
بله،
این شاخصه ها باید بحث مورد نظر باشه. ببینید بحث افضل عبادات وقتی داره مطرح میشه به عنوان انتظار، یعنی که این نوع عبادت مشکل تره. افضل الاعمال احمزها، در روایات فرمود برترین عملها میدونید چیه؟ سخت‌ترینشه. شما اون روایت رو که الان عرض کردم بذارید کنار روایت انتظار. اگر گفتن افضل الاعمال انتظار، یک، دو، افضل الاعمال احمزها، دوتا رو با هم ترکیب بکنید، افضل اعمال انتظار است، افضل اعمال سخت‌ترین است، پس معلوم میشه انتظار جزء سخت‌ترین کاراست. پس نباید ما فکر بکنیم که ما منتظر امام زمان هستیم هیچ کارم انجام نمیدیم، به به چقدر آقا ما رو داره تعویل میگیره، جور در نمیاد. یعنی شما وقتی خانواده حدیثی تشکیل میدی و یک فهم فقیهانه پیدا میکنی، روایت ها رو کنار میذاری، نگاه میکنی بابا انتظار اصلا اون چیزی که تو ذهن ماست خیلی فراتر از اون در بیان اهل بیت اومده.
وقتی سختی براش نکشیدیم چجور توقع میکنیم و دعا میکنیم که جزء یاران حضرت بشه؟
بله، واقعا همینجوره. پس این یک مورد. شاخصه دوم مهمترین کاره. گاهی اوقات به ما میگن سبک زندگی منتظرانه با سبک زندگی اسلامی چه فرقی داره؟ میگیم انتظار حضرت مهمترین کاره، چون قرار حاکمیت ولی خدا رو بیارید و کل بشریت از اسارت ظلم و ستم خلاص بشه. چه کاری مهمتر از این؟
بله،
مهمترین کاره. تو قسمت اول سخت‌ترین کار بود. عنصر سوم اثرش پایدارتره. همیشه بدونید آقای بختیاری عزیز، بهترین کارها کاریه که پایدارتره. اثرش پایدارتره، دوامش بیشتره و انتظار اینجوریه، واسه همین افضله. چهارمین نکته، سبقت در بحث افضل اعمال مطرح میشه. منتظران حضرت جزء و سابقون از سابقون هستن. تو سبک زندگی اسلامی اینجوری نیست، هر کس میتونه برای خودش راه بره، اصلا مسابقه شاید نباشه، ولی منتظران اهل مسابقه هستن. بنده سعی میکنم از شما سبقت بگیرم که جلب رضایت حضرت ولیعهد کنم، شما سعی میکنی که از من سبقت بگیرید. سبقت اینجا خیلی مطرحه، خیلی مهمه این نکته. بله. نکته بعد، نشاط و دوام در بحث انتظار مطرح میشه افضله. انتظارو من انتظارو به جهاد معنا کردم بر طبق مستندات دینی. افضل و جهاد امتی انتظار، افضل و اعمال امتی انتظار. جهاد اصلا هیجان آوره، با نشاطه. من گاهی اوقات قصه میخورم که تو بعضی از برنامه های ما، برنامه های فرهنگی ما، حالا چه برنامه هایی که در جامعه برقرار میشه، گاهی اوقات در صدا و سیما امکان داره باشه. بله. گاهی اوقات ما از مسیری برای نشاط مردم داریم استفاده میکنیم که یه مقداری مصنوعیه، مثل این که شما کسی ناراحته، برای اینکه خوشحالش کنی قلقلکش میدی و اون میخنده و شما میگید که ببین من خوشحالش کردم. شما خوشحالش نکردی، او ادای خوشحال رو در آورده. چون باید غمش رو برطرف بکنی. انتظار به زندگی انسان نشاط میبخشه. عجیبه این نکته. بصیرت در انتظاره، چون در عصر غیبت است و در عصر غیبت العالم و به زمانه، تو باید حواست به اتفاقات روزگارت باید باشه.
بله.
تو سبک عبادی منتظران این اولویت وجود داره. این اولویت رو بعدا من تو شاخصه ها، تو مناسک انشالله عرض میکنم که این اولویت ها کجا خودشون نشون میده. کم دیدن عبادت جزء سبک عبادی منتظران. اصلا منتظر به وضعیت موجود خودش قانع نیست، کم میبینه، ناراضیه. چقدر عبادت داری؟ مسلمان امکان داره بگه الحمدلله، ولی منتظر میگه خدایا بیشترش کن، من راضی نیستم، نیتم میخواد ارتقا پیدا کنه، کمن و کیفن میخوام عباداتش بیشتر. اصلا منتظر افق مطلوب رو میبینه، وضعیت موجود رو بهش راضی نیست. این هم یکی از شاخص هاست. میبینید در سبک عبادی منتظران با روی کرده اول سوال فرمودید که چه شاخصه و چه تفاوت دیگری هست. میبینید که افضلیت رو اگر ما یکم بازش کنیم، میبینید از سبک عبادی منتظران نکات عجیبی رو در روایات اهل بیت شما میبینید.
بسیار عالی، لطف کردید، ممنون و متشکرم از شما استاد ملایی عزیز. امیدوارم که تا اینجای مطالب امروز مورد بهره شما عزیزان همراه قرار واقع شده باشه. همچنان در خدمت استاد ملایی بزرگوار هستیم. باز هم یه سوال از محضرتون داشته باشیم در بخش سوم گفتگو. در مورد سبک عبادی منتظران داریم صحبت میکنیم. آیا اینکه این سبک عبادی منتظران به صرف داشتن یه رابطه با خدای مهربون هست، یا نکته دیگه هم میتونه داشته باشه؟ و این رو هم تو ذهنمون داریم که قبلا تو جلسه قبل اشاره کردید که امام زمان جایگاهش بعد از ارتباط با خدا و قبل از سه ارتباط دیگه است.
احسن، به نکته خوبی اشاره کردید و یک برگشت خوبی به بخشی از معارفی که قبلا بیان شد داشتید. یه نکته بسیار مهمی اینجا مطرح است. درخواست میکنم این نکته رو اختصاصی گوش بدن که شاید یک مقدار در ابتدا عجیب جلوه کنه، ولی نکاتی که ما از روایات داریم خدمتتون داریم عرض میکنیم. بله. ببینید، ما در بحث عبادت گفتیم که این عبادت یک نوع رابطه تسلیم و خضوعی که ما نسبت به پروردگار عالم میخوایم داشته باشیم و بر اساس همون توجه و همون نیتی که داریم ما میتونیم تمام رفتارهامون رو عبادی بکنیم. آیا بس به همینجا ختم میشه یا نه؟ ما میتونیم برخی از جلوه های دیگری که به عنوان عبادت هست و در متون دینی هست رو اینجا بیاریم. میخوام خدمتون عرض بکنم که بله، که گاهی اوقات ما تو کتاب ها و مقالاتی که در مورد سبک زندگیه و بحث های عبادت رو مطرح میکنن، این نگاه رو که در اهل بیت بهش توجه شده رو نداریم.
بله.
که اتفاقا در بحث سبک عبادی منتظران بسیار مهمه، که در روی کرده دوم اتفاقا در چیدمان و در شمارش جلوه ها میتونه به ما کمک بکنه. من از اینجا آغاز میکنم که ما وقتی میگیم سبک عبادی و در ارتباط با خدای متعال داریم در نظر میگیریم، آیا عبادت در اینجا هدف است یا وسیله است؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. گاهی اوقات برخی گمان میکنن این یعنی هدف است، یعنی شما بندگی میکنی و این یک هدف است.
گفتین یا هدف یا چی؟
یا وسیله است. یعنی چی؟ یعنی وسیله‌ای که ما رو داره به هدف میرسونه. خب اگر ما عبودیت یا به تعبیر برنامه خودمون که داریم میریم جلو عبادت رو در نظر بگیریم، تفاوتی با عبودیت داره. عبادت اظهار بندگی است، یعنی من دوست دارم بنده باشم، اما عبودیت انجام بندگی است. خیلی ها میتونن عابد باشن اما عبد بودن خیلی سخته. ما در تشهد نمیخونیم پیغمبر اکرم عابد است، میخونیم عبد است. همه عبدها عابدند اما همه عابدها عبد نمیتونن باشن. خیلی امکان داره اظهار بکنن بنده خدا هستم، فقط اظهار میکنن، اما شما تو زندگیشون نمیبینی بنده
همه
رو.
همه عبدها عابدن اما همه عابدها نمیتونن عبد باشن.
نه، همه عابدها دارن اظهار میکنن که من بندگی هستم. چقدر صادقه، چقدر میتونه عملیاتی کنه اینو تو زندگیش، تو خانوادهش، تو اجتماعش، تو سیاستش. این سخته. خب با این نکته که بنده اشاره کردم، اگر ما این لحاظ رو در نظر بگیریم، این تفاوت رو، عبادت برای رسیدن به عبودیته. یعنی ما نماز نمیخونیم که نماز خونده باشیم، ما نماز میخونیم که تقویت بندگی و عبودیت داشته باشیم.
بله،
ببینید این نکته نکته مهمیه. خب عبودیت پروردگار چطور به وجود میاد؟ نه عبادت، میگیم عبودیت پروردگار یعنی بندگی خدای متعال با اطاعت خدا به دست میاد. شما باید اطاعت کنید تا بگن بنده هستن.
دقیقه.
وگرنه بدون اطاعت که بندگی معنا نداره. فقط شما یه اظهار یه عد و اطفار در آوردید. من عذرخواهی میکنم، من یه مقدار صریح‌تر دارم صحبت میکنم. بله. پس عبادت یک مقدمه، یک وسیله، یک مسیره برای عبودیت. طریق عبودیت اطاعت پروردگاره. ما چطور میتونیم حالا خدا رو اطاعت کنیم؟ آشنا باشیم به اوامر خدا، بدانیم خدا چه میخواهد تا خدا را اطاعت کنیم. خب حالا از چه مسیری میتوانیم بدانیم و آگاهی پیدا بکنیم به اوامر خدا که عمل کنیم، که اطاعت کنیم، که بنده بشیم. ببینید این سیر منطقی رو نگاه کنید. اگر عبادتی ما رو به این مراحل نرسونه، این عبادت به درد نمیخوره. یعنی عبادتی که شما رو به بندگی نمیرسونه به درد نمیخوره. شیطان چندین هزار سال عبادت کرد اما به بندگی نرسید. خدا متعال فرمود برو. به بندگی باید برسیم. پس اگر باید اطاعت کنی تا بنده بشی و برای اطاعت باید آگاهی به اوامر و نواهی، یعنی بایدها و نبایدها داشته باشید تا بنده بشید، مسیر شناخت بایدها و نبایدها برای اطاعت فقط ولی خداست. فقط ولی خداست، راه دیگری وجود نداره. یعنی خدا پیام‌های خودش از مسیر ولی خدا به شما میده. که وقتی ما سبک عبادی منتظران داره میگیم، جلوه‌هایی رو احیانا میخوایم باهاش صحبت کنیم. تو ارتباط مستقیمی که حضرت عالی فرمودید، ارتباط مستقیم خالص اختصاصی با خدا نیست، ارتباط با ولی خدا رو میتوان جزء جلوه‌های عبادی شمرد. خیلی عجیب صحبت کردم. جلوه های ارتباطی با ولی خدا، با حضرت ولی عصر رو شما میتونید جزء جلوه های عبادت بشمرید. نکته عجیبی گفتم، تو کتاب ها اینا نیست معمولا. عبادت یعنی ارتباطی که با خدا داری، یعنی نماز، یعنی روزه. ولی با این بیانی که بنده عرض کردم، شما جلوه های ارتباطی با ولی خدا میشه جلوه های عبادی. خیلی عجیبه. جنبندی کنم، فکر میکنم که دیگه
خیلی کوتاه یک دقیقه فرصت.
بله، اون چیزی که ما در این جلسه گفتیم این بوده که سبک عبادی منتظران رو خوب تعریف کنیم، باز تعریف بشه.
بله.
و این که ما یاد معصوم و ارتباط با معصوم رو میشه به عنوان عبادت خدای متعال تلقی کرد. فکر میکنم همین مقدار کفایت بکنه.
سیار علی، بهره‌مند شدیم. استاد ملایی عزیز، امروز از حضورتون استفاده کردیم. امیدوارم که موفق باشید همیشه در مراحل زندگی و هفته آینده همیشه در خدمت تو خواهیم بود. تا قرار بعدی، یا حق.
پله پله تا ملکوت. یا حمید و یا مجید، ای ستوده، ای بزرگوار، ما را دریاب. به نام تو آغاز می کنم که اگر به تو تکیه کنم تو مرا کفایت می کنی. به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان صمیمی، سلام. سلام به همه شما که همواره در طواف عشقید و از صمیم جان محبوب و معبود یکتا رو ستایش می کنید. محبوب و معبودی که زمین و زمان و آسمان همه در تسبیح اویند، اگر خوب ببینیم و خوب بشنویم. یادش بخیر، پدر بزرگ توی بازارچه محل یه حجره داشت. حجره کفش‌دوزی و تعمیر کفش. عجب مهارتی هم داشت. کفشایی که از پدر بزرگ میگرفتیم سالیان سال میپوشیدیم و همچنان نو به نظر میرسید. میدونین چیه؟ به نظر من راز ماندگاری محصولات پدر بزرگ اون اخلاصی بود که اعتقاد داشت باید در کسب و کارش برای مشتری به خرج بده. و این اخلاق یکی از نکاتی بود که از دنیای علم مکاسب آموخته بود. راستی شما چند تا از اصول مهم علم مکاسب رو میدونید؟ سامانه پیامکی برنامه پله پله تا ملکوت 30367 در اختیار شما دوستان عزیز هست برای طرح پرسش هاتون از کارشناس کسب و کار برنامه پله پله تا ملکوت. در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا نبی هستیم، استاد دانشگاه و کارآفرین اجتماعی که به صورت تلفنی با ما هستن. آقای دکتر نبی سلام عرض میکنم خدمتون، سپاسگزارم از اینکه با ما هستید.
سلام خانم، من اکبر خدمت شما، اتاق فرمان محترم، تهیه کننده فهیم برنامه رادیو اقتصاد عزیز و مردم شریف و دوست داشتنی ایران کهن.
خیلی متشکرم از شما. میدونم که مردم آمده هستن بی صبرانه صحبت و توضیحات مثل همیشه خوب و راهگشای شما رو بشنون. اولین سوال رو به اتفاق بشنویم و توضیح شما.
من چیزی رو دو ماهانی مغازه رو خاطر مشکل این ویروس کرونا بستم. ولی هیچ کاری برای ما نکردن، نه طرف اتحادیه‌مون، نه طرف بنگاه اقتصادی.
یعنی حمایت مالی می‌خواستن؟
حمایت مالی برای ما نکردن.
شما چی نیاز دارین در واقع؟ چی می‌خواید؟
من یه وام می‌خوام الان، جنسی که من خریدم فرض می‌گیرم.